بازی کردن بچه‌ها و مسابقات ورزشی ساده از بخش‌های ثابت تو هر مهد و پیشدبستانیه. وقتی هم که بچه‌ها با هم بازی می‌کنن، دعوا و اختلاف حتما به وجود میاد.
این که بچه‌ها چطور اختلافات رو حل کنن و تو دعواها چه برخوردی با دوستانشون داشته باشن، چیزیه که مربی مهد به بچه‌ها آموزش میده. به نوعی زندگی مسالمت آمیز در کنار اختلاف نظرها با دیگران. این یکی از مهارت‌های مهم زندگی که بچه‌ها میتونن در سن و سال کم آموزش ببینن.
علاوه بر این، هر بازی و ورزشی نظم و قانون خودشو داره که بچه‌ها در گروه بازی یا ورزششون با رعایت نظم و احترام به قانون آشنا میشن.
شما هم در بحث امروز ما شرکت کنید و بفرمایید که بچه‌ها با بازی و ورزش‌های گروهی در مهدها و پیشدبستانی‌ها چه چیزایی رو یاد می‌گیرن؟
به نظر شما کارهای تیمی در مهد کودک و پیشدبستانی‌ها تأثیری روی کودکان داره یا نه؟ این سوالی که امروز مطرح شده بود، دوست داریم نظر شما عزیزان رو بپرسیم و با ما بیشتر در ارتباط باشید. اما بریم همراه بشیم با جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس بالینی، در خصوص موضوع امروز برنامه صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خب به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه این ورزش‌های گروهی، حالا بازی‌های، حالا ورزش به اون شکل که ما میگیم، برای بچه‌های تو سنین مهد کودک یا پیشدبستانی؟ شاید بیشتر جنبه بازی و تفریح داشته باشه.
بله.
این بازی کردن‌های گروهی اینا چه تأثیری رو روحیه بچه‌ها میتونه داشته باشه؟ آیا حس اون مسئولیت پذیری و در جمع بودن رو میتونه تقویت بکنه تو بچه‌ای توی اون سن و سال؟
بله. یا نه؟ خدمت عرض هستم که خب ما اول باید نگاه بکنیم که اصلاً هدفمون در دراز مدت این هستش که آیا یک انسانی تربیت کرده باشیم که توانمندی این رو داشته باشه که در ارتباطهای اجتماعی به طور موفق و خوب عمل بکنه، ارتباطهای خوبی داشته باشه، قانونمند باشه و در این حال نقش آفرین، یا اینکه نه، یه آدمی که برای خودش تنها یک گوشه منزوی بدون ارتباط با دنیای پیرامون و حتی شاید یه جورای جمع‌گریز یا جمع‌ستیز. از یقین اکثریت دوستان یا شاید همشون این رو تایید بکنن که اون اولیه هدف ما خواهد بود و اینکه بخواد یه بچه اون فعالیت های درست رو در آینده خودش به کار بنده و تو اجتماع نقش آفرینی بکنه هدف اصلیه. خب این قرار باشه هم که اتفاق خوبی بیفته، میبایست که زمینه هاش از دوران کودکی فراهم بشه و یکی از این زمینه ها این هستش که ما تفکر بچه رو به اون سمت ببریم که میبایست که کار تیمی رو یاد بگیره، ارتباطات اجتماعی رو بلد باشه، روابط بین فردیش، روابط بین فردی خوبی باشه و در کنار همه اینها بتونه که در حقیقت یک نظم اجتماعی رو هم بلد باشه. خب برای اینکه این تفکر رو بچه‌ها یاد بدیم از دوران کودکی، باید بریم تو بازی باهاشون اینها رو آموزش بدیم و به تبع بازی‌هایی که در دوره پیشدبستانی هستن و یا در دوره مهد کودک میتونن این مهم رو بچه‌ها آموزش بدن. باز من اشاره‌ای می‌کنم به اینکه مخصوصاً بچه‌های این دور زمونه که متأسفانه خیلی‌هاشون هم به عنوان تک فرزند محسوب میشن، شاید روابط بین بچه‌های دیگر رو خوب یاد نگیرند. همه چیز هم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار هستن که او چیزی داشته باشه و احتمالاً شاید یک جورهایی اصطلاحاً لوس و نازپرورده هم باشه. از سمت هر دو سمت خانواده‌ها، پدر بزرگ و مادر بزرگ، این طرفی و اون طرفی، تا لبتر میکنه هر چیزی میخواد برای فراهمه و حتی وسایل بازی و مواردی از این دست فقط مال خودشه. در صورتی بچه‌هایی که در ارتباطهای اجتماعی با دیگران هستن یا خواهر برادرهای بیشتری رو دارن، میبینیم که برای این داستان هم یه جورهایی تربیت میشن که میبایستی از وسایلشون به همدیگه بدن، با همدیگه باشن، بازی گروهی انجام بدن و اگر که یه وقتی هم مثلا فرض بفرمایید که توی اون بازی گروهی قوانین و مقررات رو رعایت نکنند، اصطلاحاً کنار گذاشته میشن، تنها میمونن و خب معمولاً هیچ کدومشون تمایل ندارن که این تنهایی رو احساس بکنن. به همین خاطر هستش که ما شاید این خواهیم بود که تلاش بکنن که اون مقررات رو یاد بگیرن و فرد روز هم مقررات در اجتماع و در جامعه خوب یاد خواهند گرفت و خوب پیاده خواهند کرد. از طرف دیگه اون بحث فعالیت‌های اجتماعی با همدیگه کار کردن در کنار قانونمندی باعث میشه که یک مقدار صبر و تحملشون هم بالا داره. اینکه شاید یک نفر توی زمینه خطا بکنه، توی زمینه مهارت نداشته باشه و ولی تو در زمینه‌های دیگه بتونه که مهارت بیشتری داشته باشه، کارایی بهتری داشته باشه. پس به خاطر اون، این رو هم قبول بکنیم، اون مهارت اون رو به خاطر این چشم‌پوشی بکنیم، با هم دیگه تلاش بکنیم تا میزان توانمندی او رو افزایش بدیم. از جمله اتفاقای خوبی هستش که تو بازی گروهی برای بچه‌ها به نوعی اتفاق میفته، ولی بچه‌ای که تنها بازی میکنن با خودشون هستن یا به دردین در بهتر حالت ممکن مثلا فرد بفهمید از بازی رایانه‌ای و در کامپیوتری استفاده میکنن، هیچگاه یاد نخواهند گرفت این روابط اجتماعی درست و قانونمندی و مسائل از این دست رو داشته باشن. به همین خاطر ما توصیه‌مون اتفاقا این هست که مثلا بچه‌ای کمتر هستن حتما از مهد کودک ها استفاده بکنن و حتما هم اونجا بازی های گروهی و جمع های اجتماعی و موارد از این دست رو مد نظر داشته باشه.
آقای دکتر، شنوندگان ما هم دیدگاه های مختلفی دارن. مثلا عزیزانی که در شهرستان ها و روستاهای با بافت سنتی و ارتباط های صمیمانه خانوادگی زندگی می کنن، چندان اعتقادی به وجود مهد کودک ها و پیش دبستانی ها ندارن و میگن حضور در خانواده، در جمع صمیمی خانواده با ارتباط‌های زیاد و حضور در یک جامعه براشون کافیه و اینها همه چی رو یاد میگیرن و نیازی نیست که از خانواده جدا بشن برن مهد کودک.
بله، البته فراموش نکنم که در جایی که از جمعیتی کمتری برخوردار هستن مثل روستاها، عملا هنوز تعداد فرزندان به نسبت بیشتر نسبت به جوامع شهری. خب
بله،
یک مقدار این خلل رو میتونه پوشش بده و از طرف دیگه ارتباط ها یک مقدار ارتباط های بیشتری هست، روابط بین خانواده یک مقدار بیشتره، چون حالا نوع زندگی، کار کرده یا موارد از این دست یا حتی کارهایی که جمعی تره، مثلا فرض بفرمایید کارهای کشاورزی یا دامپروری که میتونه در کنار هم باشه، یک مقدار آموزش های از این دست رو داشته باشه و در جوامع شهری این قضیه کمتر به چشم میخوره. ولی واقعیت همین هست که اگه با فرزندانمون رو بخوایم طوری آموزش بدیم که در تمام شرایط، در تمام زمانهای آینده و پیش رو بتونن در موقعیت‌های مختلف خوب عمل بکنند، باز میبایستی که یک سری فعالیت‌ها یا یک سری علومی رو که شاید هیچگاه توی اون محله، توی روستا، حتی توی شهرستان یا شهر خودشون یاد نگرفتن رو یاد بگیرند که منجر به این بشه که فردا روز افق‌های متفاوت جلوی رویشون باشه. نکته بعدی که شاید حالا اینجا باز بشه به این نظران حق داد این هستش که بعضا شاهد این بودیم که مهد کودک ها یا پیشتبستانی هایی که در اینجور اماکن به نوعی راه اندازی میشه شاید اون توانمندی لازم رو برای جذب نداشته، شاید اون اهداف خودش رو نتونسته به درستی پیاده بکنه و این منجر به این بشده که این نظران به این فکر فرو برن خب چرا باید هزینه ای بکنن و آیدی و نیرانی نداشته باشن. اینجا هست که این شده در آینده در ارتباط با شرایط موجود و شرایط لازم و شرایط مهم توی مهد کودک و پیشتبستانی هم باید در خدمتون باشیم و با هم صحبت.
آقای دکتر، من فقط یه سوال مطرح بکنم، اون همین هستش که اگر خانواده‌ای بگه من شرایط نگهداری از بچه‌مو خودم دارم،
بله،
یعنی مثلا خانم خونه خانه‌دار هستش و به اصطلاح میگه من بچه رو میتونم خودم نگهداری بکنم و تراخوش بکنم، هم شرایطشو دارن که بچه رو بفرستن مهد،
بله،
شما در اون وضعیت کدوم رو پیشنهاد میکنید؟
میگن فردی رفت در مغازه سوال کردن که خربوزه میخواد یا هندوانه، به او در جواب هر دوانه. اگر از من سوال کنید من میگم میبایستی زمانهایی رو در کنار خانواده باشه تا 5 سالگی حتما در کنار خانواده باشه و بعد در اون زمان حتما از فرایندهایی مثل مهد کودک و پیشتبستانی هم استفاده کنه، هم برای اجتماعی شدنش بیشتر، هم برای اینکه روابط با همسالان رو یاد بگیره، هم برای اون قانونمندی ها. به اضافه که پدر یا مادر هر چقدر هم که زمان داشته باشن شاید نتونن اون ارتباط رو که یک بچه همسال چه تو بازی، چه تو فهم، چه تو ادراک میتونه با فرزندشون داشته باشه رو به خوبی ایفا بکنن. ولی خب اگر که به اندازه کافی همزمان بگذارن میتونن از زمان حضور در مهد شکل مقدار کم بکنن، بنابراین بهتر هست که باز همون اتفاق بیفته، ولی خب نه اینکه به صورت مدت زمانهای خیلی مدید و خیلی طولانی، مثل کسانی که پدر یا مادرشون کارمند شاغل هستن و نمیتونن در قدر نگهداری کار داشته باشن.
بله، امیدواریم که امکان این برای همه هموطنانمون وجود داشته باشه تا بتونن از این امکانات جانبی در تربیت و پرورش فرزندانشون استفاده کنن، چون همونطور که شما هم میدونید شرایط مالی و حال جیب مردم اصلا خوب نیست.
بله.
و مهد کودک ها هم هزینه های خیلی گزافی رو طلب میکنن.
البته حالا به عنوان یک مزاح این رو عرض بکنم که حال جیب مهد کودک ها هم خوب نیست و اگر خانواده نرن اونها هم دچار مشکل عادی خواهند شد. بهتره که هر دو گروه باید کمک بکنن.
بله، حال همه ما به هم دیگه بستگی داره. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم.
سلامت باشید.
با شما خدا
تا فردای برنامه دیگه.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ.
سلام و صبح بخیر خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز، به خصوص برنامه زیبای گلخونه. یه سلام ویژه هم میکنم به دو مجری توامندشون. در خصوص موضوع برنامه تو خواستم بگم که مهمترین تأثیری که میذاره رو فرزندانمون میتونه این باشه که فرزندانمون اجتماعی میکنن و فرزندانی مسئولیت پذیر میشن. به نظر من این دوتا گزینه، این دوتا مورد که گفتم، از مهمترین گزینه هایی که فرزندمون اگه بفرستیم به مهد کودک‌ها و در جاهای اجتماعی بفرستیم و جای شلوغ بفرستیم، این دوتا تأثیر را رو فرزندمون میذاره و فرزندمون در آینده به هیچ مشکلی بر نمیخورن در اجتماع. با تشکر. علیرضا رفیعی از نادستان اصفهان، شهر اصفهان لنجان، شهر زیبای چهرمهین.
سلام به همه رادیو ورزشی عزیز و برنامه خوب گلخونه، صبحتون بخیر. ورزش‌های جمعی در مهد کودک‌ها و پیشرفتن باعث میشه که بچه‌ها بتونن زندگی اجتماعی و همکاری و تعاون رو قشنگ یاد بگیرن و در زمانی که بزرگ میشن در محل کار بتونن با هم ارتباط خوب برقرار کنن، داره برای پیشبرد اهداف کاریشون و در زندگیشون هم میتونن ارتباط خوب پیدا بکنن. به خاطر اینکه تعاون و همکاری و اجتماعی بودن واقعا در کارهای گروهی بیشتر به چشم می‌خوره. ممنون برنامه خوبتون. علی رمزانی به اتفاق دوستم آقا رضا میکانیک از سلاخان. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از مشارکتتون در برنامه گلخونه امروز. شنونده برای ما پیامک فرستادم، من چند وقتیه میخوام بچه 3 سالمو بفرستم مهد کودک، هم آموزش ببینه هم سرگرم بشه. متاسفانه منطقه شهر ری مهد کودک متناسب با شرایط مالی ما رو نداره، یا هزینه خیلی بالاست، یا اینکه یه سری از مهد کودک ها فقط و فقط بچه ها رو با بازی کردن مشغول میکنن و هیچ گونه آموزشی نداره. چند مهد کودک هم رفتم که هزینهش با حقوق 1 ماه من برابره و خواستن که این پیامک رو بخونیم تا مسئولین به این مشکل رسیدگی کنن.
یه خونه سراغ داریم خوشبو و خوش آب و رنگ، یه خونه سراغ داریم خوش نقش و خوش آهنگ، یه خونه هست از سلامتی و لبخند لبریز، یه خونه که هیچ وقت نمیشه کجدار و مریض، یه خونه براتون ساختیم مثل بهار ترگل و برگل. گل خونه تقدیم به شما که هستیم مثل گل. شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 و 30 گل خونه.
خانه چه بوی سبزهی می آید.
آره آفرین، خوب تشخیص دادی. ببین برات از این سبزیجات دارویی گرفتم، میخوام دم کنم بخوری قند خونت بیاد پایی.
من آرزو دارم.
آرزو داری؟ چشمم روشن، آرزو رو که گرفتی من نفهمیدم.
ای بابا تو هم که گل بانو همش گیر میدی به من. میخواستم بگم آرزو دارم هیچ وقت مریضی نگیری که مجبور بشی این گیاهان دارویی رو بگیری بخوری.
اتفاقا من جوشونده خیلی از گیاه‌ها رو میخورم، واسه کم خونه خوبه، کل خاصیت‌های دیگه داره. حالا بیا گل آقا بیا، این دمنوش رو برات درست کردم، میگی هم بزن بخور.
من الان دلم پره نمیتونم بخورم.
تو که امروز چیزی نخوردی هنوز؟
دلم از دست خودم پره.
آه، از دست کودکیت یا نوجوانیت یا میان سالی؟
هنوز به جنبندی نهایی نرسیدم که دلم از کدومشون پر باشه.
آه، ببین منم پا به پای تو چی میگم، چرت و پرتا چی میگی؟ حالا بگو ببینم چرا دلت از دست خودت پره.
آخه وقتی مادر ورزشکارم، دست ما هفتا برادر به همراه سخاهر همراه یک پدر رو میگرفت و میبرد ورزش های تیمی، من میرفتم سراغ ورزش انفرادی.
آها، احتمالا از برد و باخ میترسیدی ها؟
زود قضاوت نکن گلبانو. تو ورزش انفرادی هم من با خودم رقابت میکردم، رقابت خیلی نزدیکی هم با خودم داشتم، اصلا به زور خودمو میبردم. یادم یک بار داور به نف گرفت، من به خودم باختم، بعدم باختم.
راست میگی؟ حالا داوره کی بود؟
خودم.
خود داور رقابت خودت با خودت بودی؟
ها.
ای بابا، منو باش نشستم دارم به حرفای تو گوش میدم، این دفعه که مادر تو ببینم.
مادرم ببینم شبا به خوابت میاد؟
مادرت زنده سا گل آقا.
از بس که میگی خدا رحمتش کنه، منم به اشتباه انداختی تو، پوزش میطلبم مادر ورزشکارم. خب میگفتی گلبانو؟
آره میگفتم، این دفعه که مادر خدا بیا مرز تو ببینم، بهش میگم اگه تو رو به جای شیش ماه دو سه سال مهد کودک میفرستاد، الان بیشتر بلد بودی، زندگیت بهتر بود، همش تو خودت نبودی، ارتباطاتت قوی تر بود.
ارتباطات قوی فقط و فقط مادر ورزشکارم.
خب چرا تو ازش یاد نگرفتی؟
چون ارتباطات دوره ما همش از راه چشم بود. منم که چشمم همش به در بود، ببینم مثلا کی مثل شاهزاده ها شما سوار بر اسب سفید خوشبخت میای و منو میبری.
من قرار بود بیام سوار بر اسب سفید دور ببرم؟ برعکس داره میگی ها، مردا سوار بر اسب سفید میان مثل شاهزاده ها، دست دختر مرد علاقش رو میگیرن میبرن خونه بخت بدبخت میکنن.
من که خونه نداشتم، اسبم نداشتم، همه اینا رو تو داشتی، واسه همین تو اومدی دنبالم.
بله بله، من اومدم دنبال تو، بگم اونم این قندت زده بالا داری هزیون میگی ها. بیا بیا این دم کرده رو نمه نمه بخور، شاید افاقه کرد، بخور یخ کرد.
آقا الان میخورم دیگه. به به، چه بوی سبزی میآید.
تشکر میکنیم از همه عزیزانی که همچنان با ما همراه هستن، برنامه گلخونه رادیو ورزش رو میشنون. جنت آبادی از قیامدشت کارگاه نجاری هم دارن، گفتن که میدونم ربطی به موضوع برنامه نداره، ولی ما تو خانوادمون کلکل ورزشی گذاشتیم که هر کی بتونه تو ورزش مورد علاقش موفق باشه حرفشو تو خونه به کرسی بنشونه. خیلی خوبه، یه رقابت خیلی شدیدی پیش میاد این وسط.
بله.
و اما بریم سراغ سرکار خانم دکتر ارغوان حسنزاده، مدرس دانشگاه، مربی تخصصی ورزش و کارشناس تربیت بدنی در مهدهای کودک. خانم دکتر حسنزاده سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما، روز بخیر.
سلام و روز بخیر خدمت خانم رزخچیان عزیز و
زورخچیانم خانم حسنزاده.
امیدوارم که روزتون به شادی و برکت باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، دیروزم خدمتتون عرض کردم بنده زورقچیان هستم.
من میگم خانم زورخچیان، اشتباه من تلفظ میکنم.
رزخچیان میفرمایید.
یه ذره جا به جایی
نقطه ها فکر کنم جا به جا شده.
خانم دکتر حسن‌زاده، خب ما این هفته داریم در مورد ورزش در مهدهای کودک صحبت میکنیم و پیشتربستان ها و امروز یه مسئله ای رو که مطرح کرده.
اول بخوام بگم که ورزش های تیمی کودکان به همراه مربی های خوب میتونه بسیاری از توانایی های خود کنترلی و تمرکز روی کودکان رو تاثیر بذاره و مهد کودک ها اولین جایی برای شروع فعالیت های بدنی و ورزشی کودکان هستن و خیلی مهم هستش که چجوری با کودکان در مهد کودک ها کارهای بدنی و فعالیت های ورزشیشون رو انجام میدن و برنامه ریزی میکنن. اینکه ما کودکانمون رو وادار کنیم تو سنین 3 4 یا 5 سالگی فعالیت بدنی انجام بدن، میتونم بگم که یه سرمایه گذاری بزرگی برایشون انجام دادیم، برای آیندهشون، برای سلامت جسمانی و روحیشون، و میتونیم مراقب مغزشون و تواناییشون باشیم و توجه اونها رو بالا ببریم. و تو تحقیقاتی که تا به حال ما انجام دادیم روی مهد کودک ها و کودکان، گفتن که کودکانی که ورزش های تیمی انجام میدن نظم کلاسی خیلی بهتری دارن و تمرکز خیلی خوبی توی کلاساشون و فعالیت‌های دیگرشون دارن و میتونه کمک کنه برای ورود به دبستان و مقاطع بالاتر. بعد به این نکته توجه کنیم که فعالیت فیزیکی کودکان و تمرکز سرکلاسشون دو طرفه است. کودکان که در دوران مهد کودک فعالیت‌های بیشتری انجام میدن، میتونه فعالیت‌های توپی باشه، فعالیت‌های مثل جیمناستیک باشه، تمایل بیشتری به فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در دوران مدرسه یا در دوران بزرگسالیشون دارن. کودکان که تو مهد کودک ها و پیش دبستانی ها به طور منظم ورزش های تیمیشون رو انجام میدن، از یه سری مزایا برخوردار میشن که مزایای اصلیشون و مهمترینشون مهارت های اجتماعیشون هستش که هدف اصلی و پیش زمینه تمام ورزش هایی که ما برای کودکان در نظر میگیریم این هستش که بتونن ارتباط برقرار کنن با همسن و سالان خودشون، یاد گرفتن مهارت اجتماعی در سنین پایین به اونها کمک میکنه که آینده بهتری خواهند داشت و قطعا در آینده به کودکان ما کمک خواهد کرد، به اونها یاد میده که صبر و شکیبایی داشته باشن، بتونن با قوانین آشنا بشن، تهاجمی رفتار نکنن، بتونن احساسات خودشون رو کنترل بکنن، اشتراک گذاری رو یاد میگن که بتونن با دوستای خودشون در تمام فعالیت‌ها، چه ورزشی، چه بازی، چه در کارهای درسی و تمام موارد اشتراک گذاری داشته باشن با دوستاشون، همدلی و همراهی داشته باشن. ما این رو در مهد کودک ها به کودکان آموزش میدیم. کسی برنده است و مورد توجه است که به دوستای خودش کمک کنه و یک نفر برنده نباید بشه، کل تیم باید برنده بشه و یک نفر اگر کار کنه که تیم ببازه کلن اون نفر بازنده هست. بعد در ابتدا همه اینها از ورزششون باید کودکان ما لذت ببرن و یکی از مزایای دیگه‌ای که کودکان در مهد کودک ها با اون برخوردار میشن با ورزش، همکاری تیمیه. یاد میگیرن که توی یک تیم چگونه با همدیگه کار کنن، کنار همدیگه باشن و جزئی از یک فعالیت گروهی باشن که این به عنوان یک مهارت برای کودکان ما تلقی میشه و بسیار با ارزش هستش. یکی از مزایای دیگه همون برقراری ارتباط هستش که بسیاری از رشته‌های ورزشی به برقراری ارتباط بین کودکان ما نیاز داره و باید بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن که بتونن موفق و پیروز بشن، که این خودش بسیار با ارزشه که کودکان ما به واسطه ورزش بتونن مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی خودشون رو به کار بگیرن. و ورزش هایی که ما در مهد کودک ها و پیش دبستانی ها میتونیم برای بچه ها انجام بدیم و ورزش های توپی هستش که خیلی برای کودکان ما جذابه و خیلی دوست دارن و بیشتر ما در کودکستان میگیم که بیشتر بچه ها باید بازی داشته باشن، بازی برایشون طراحی بشه با توجه به گروه سنی، مهارت هایی که دارن و سنی که دارن. بازی هایی مثل فوتبال که پسر بچه ها معمولا تو مهد کودک ها خیلی دوست دارن میتونن انجام بشن، ولی بازی ما برد و باخت نباید داشته باشه، جایزه نباید داشته باشه و باید با قانون بچه ها انجام بشه، نباید قانون بزرگ ها رو برای بازی کودکان استفاده بکنیم. و ورزش های تیمی باعث شایستگی حرکتی کودکان میشه، عزت نفس و اعتماد به نفسشون رو بالا میبره و بهبود روابط اجتماعیشون رو افزایش میده. و باید فراموش نکنیم که مهد کودک ها اولین جایی هستن که کودکان ما با ورزش و رشته های ورزشی آشنا میشن و این داشتن سیاست و مهارت مربی و مدیر اون مهد کودک که بتونه این رشته ورزشی رو برای کودکان ما پرنشاط کنه، باعث تحرک و تندرستیشون بشه و باعث انگیزه و تشویق کردن کودکان بشه و ما از کودکانی که دوست ندارن در فعالیت ها شرکت کنن با مهارت خودمون اونها رو جذب کنیم و هرگز کودکان رو مجبور به کاری نکنیم که دوست ندارن انجام بدن.
درسته. به هر حال شما حالا با توجه به اینکه خانم دکتر در این حوزه کارشناس هستید، آیا فکر میکنید واقعا در همه مهد کودک ها این شرایطی که الان گفته شد و این مسائلی که الان عنوان شد رعایت میشه؟
خیلی متاسفانه میتونم بگم که تو معدود مهد کودک هایی هستش که این تفکر رو دارن که تمام دانشان کودکان ما باید فعالیت بدنی داشته باشن، رعایت میکنن فعالیت بدنی رو بله. ولی اینکه به صورت برنامه روتین باشه متاسفانه در همه مهد کودک ها نیست، ولی در بعضی از مهد کودک ها هستش. و من یه پیشنهاد خوبی که دارم برای مهد کودک ها این هستش که هر روز ورزش صبحگاهی رو برای کودکان داشته باشن. یعنی از وقتی که بچه ها وارد مهد کودک میشن یک ساعت مشخصی رو روزانه تمام مهد کودک ها به ورزش صبحگاهی تعلق بدن. این هم پیش زمینه ای هست برای ورود کودکان به ورزش و بازی. و متاسفانه یک سری از دوستان ما در شهرستان ها مناطق محرومی حتی در همین تهران هستن که هزینه پرداخت شهریه مهد کودک ها رو ندارن و نمیتونیم بگیم که این بچه ها نمیتونن از فعالیت بدنی برخوردار نباشن، چون خانواده ها باید کمک کنن به کودکانشون و بتونن حداقل در کلاس های فعالیت های بدنی کودکان فرزندانشون رو شرکت بدن و اگر هزینه اونها ندارن خودشون تلاش کنن که با کودکانشون فعالیت های بدنی داشته باشن. چون ما بازی های مختلف داریم، بازی های فعال داریم، بازی آزاد داریم که خیلی از بازی ها رو خانواده ها میتونن در منزل با کودکانشون انجام بدن که به کودکان خودشون کمک کنن. ولی هدف ما ورزش های تیمی هسته
بله.
که بچه ها توی تیم باشن و بتونن تعامل اجتماعی رو یاد بگیرن، همراهی رو، همدلی رو یاد بگیرن و
میخوان
که حداقل در پارک ها برن، بچه هاشون رو بزنن در پارک ها با کودکان بازی بکنن و این لطف به فرزندان خودشون بکنن. و یک خواهش به عنوان یک نکته میتونم خواهش کنم، این نکته رو بر اساس تجربه که این سالها داشتم، از والدین عزیز که کودکانشون دوچار مشکلی خاصی هستن، اختلالی دارن، بیش‌فعالی دارن، موردی دارن، فرزندشون خدای نکرده اوتیسم هستش، داروی مصرف میکنه، حتما حتما باید مدیر مهد و مربی کودک خود رو در جریان بذارن، به خاطر اینکه خودشون ظلم رو به کودک خودشون میکنن با نگفتنه، چون که نیاز به توجه خاص و ویژه داره اون کودک و اگر نگن خب باعث سرخوردگی کودک خودشون میشن و اتفاقای بدتری در آینده میتونه برای کودک بیفته. اگر من زمان دارم دوست دارم یک پند آموزشی، چون احساس میکنم این یه وامیه که به من داده شده از طرف یکی از همین والدین که توانایی خاص داشت کودکش، برای من این پیامو فرستاد که بس بحثش این بود که یک معلم یک ماه مریض شد و یک معلم جدید جای اون اومد و معلم جدید یک سال سرکرد از یک دانش آموز پرسید و اون دانش آموز نتونست جواب بده و مورد تمسخر دوستان خودش قرار گرفت و متوجه شد که این دانش آموز همیشه این اتفاق براش میفته. آخر کلاس دانش آموز رو صدا کرد و یک بیت شعر روی کاغذ نوشت و ازش خواست که این رو حفظ کنه و فردا معلم اون بیت شعر رو پای تخته نوشت و از دانش آموزا خواست که اون شعر رو حفظ کنن در فرصت کوتاه و سریع اون شعر رو پاک کرد و فقط اون دانش آموز تونسته بود اون شعر رو حفظ کنه و دانش آموزا رو مجبور کرد که اون دانش آموزا که مسخره کرده بودن تشویق کنه و این باعث شد که اون کودک حس خوب بهش دست بده و مرتب این کار اتفاق افتاد و این کودک اعتماد به نفسش رو مجدد به دست آورد و حس بهتر بودن و با ارزش بودن بهش دست داد و تلاش کرد برای موفق شدن و اون دانش آموز شاگرد اول اون کلاس شد. و میتونم بگم که انسان ها دو نوع، یکی که کلید خیرن و دستتون میگیرن در بهتر شدن به شما کمک میکنن و به شما احساس با ارزش من بودن میدن و احساس خوب بودن به شما میدن، و یه انسان هایی هستن که با دیدن اولین شکست حس بی ارزشی و بدشانس بودن به شما انتقال میدن. امیدوارم که تمام انسان